شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. به نوشته یک نشریه آمریکایی، گزینه حمله نظامی به ایران توسط آمریکا در شهریور ماه بررسی شده بود. به گفته رئیس مرکز تحقیقات ایدز، آمار این بیماری در میان نوجوانان ایران رشد چشمگیری داشته است. و رئیس سازمان انرژی اتمی از انجام اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20% راکتور تهران خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. روزنامه وال استریت ژورنال روز یک شنبه نوشت که پس از حمله گروه‌های همپیمان ایران به نزدیکی سفارتخانه آمریکا در بغداد در ماه سپتامبر، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از وزارت دفاع آمریکا خواسته بود تا گزینه‌های حمله نظامی به ایران را به کاخ سفید ارائه کند. یک مقام ارشد پیشین دولت آمریکا که نامش اعلام نشده به این روزنامه گفته است که پنتاگون، یعنی وزارت دفاع آمریکا، گزینه‌های درخواستی را به شورای امنیت ملی تحویل داد، اما مشخص نیست که آیا آنها این پیشنهادها را به کاخ سفید و شخص رئیس جمهور ارائه کردند یا نه. همچنین مشخص نیست آیا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصا در جریان این درخواست بوده یا خیر. گروه‌های نیابتی ایران در عراق شهریور ماه گذشته چندین راکت کاتیوشا به منطقه دیپلماتیک بغداد و همچنین کنسولگری آمریکا در بصره پرتاب کردند که به خرابه‌های نزدیک اماکن دیپلماتیک آمریکا اصابت کرد و تلفاتی بر جای نگذاشت. در آن زمان آمریکا اعلام کرد که به خاطر تهدیدات امنیتی از جانب ایران و گروه‌های تحت حمایت آن، کنسولگری خود در شهر بصره را تعطیل خواهد کرد و دیپلمات‌های مستقر در آنجا را از بصره خارج می‌کند. در ایران به گفته رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، آمار این بیماری در میان نوجوانان رشد چشمگیری داشته است. به گزارش ایلنا مینو مهرز، با اعلام این موضوع همچنین از رشد 10 برابری بیماری ایدز در میان زنان خبر داد. پیش از این در آذر ماه مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرده بود جمعیت مبتلایان به بیماری ایدز در 6 ماهه سال 1397 59531 نفر است. به گزارش ایسنا، محمد جعفر صادقی گفت از این تعداد 38474 نفر شناخته شدند، 24860 نفر زنده هستند و 14459 نفر برای دریافت خدمت مراجعه می کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که این سازمان برای اولین بار اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20% به منظور استفاده در راکتور تهران را انجام داده است. علی اکبر صالحی روز یک شنبه 23 دیماه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت که این سوخت با سوخت 20% قبلی متفاوت است و بهره‌بری راکتور را افزایش می‌دهد. جمهوری اسلامی تا پیش از برجام اورانیوم را تا 3.5% و در مقطعی تا درجات بالاتر از 20% غنی‌سازی می‌کرد، اما بر اساس توافق اتمی وین میزان غنی‌سازی ایران تا 15 سال آینده در سطح 3.67% تعیین شده است. در ایران فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه گفت که اسماعیل بخشی در جلسه‌ای برای رسیدگی به ادعاهایش در مورد شکنجه به صراحت اعلام کرد که در طول بازداشت مورد ضرب و شتم واقع نشده است. هرچند که آقای بخشی همونطوری که در جریان هستید در اینستاگرام خودش عنوان کرده بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفته در طول 25 روزی که در بازداشت نیروهای امنیتی بوده. در همین حال علی اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادستان کل کشور، هم گفته که محمد جواد منتظری، دادستان کل کشور، به موقع نتیجه اعزام هیئت ویژه کارشناسی به استان خوزستان برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی رو اعلام میکنه. اما جزئیات بیشتر رو از روزبه بلحری بشنوید.
فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید، به خبرگزاری ایسنا گفت که اسماعیل بخشی مدعی ضرب و شتم در محل نگهداری اولیه در شهرستان شوش، یعنی ستاد خبری اداره اطلاعات، و هنگام انتقال به اهواز بوده است. سخنان فاطمه سعیدی که 6 روز پس از دیدار اعضای فراکسیون امید با آقای بخشی ابراز شد، در شرایطی است که این فعال کارگری در صفحه اینستاگرام خود از شکنجه اش در مدت 25 روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفته بود. این موضوع هم از سوی سپیده قلیان، فعال مدنی که روز 27 آبان همزمان با اسماعیل بخشی در شوش بازداشت شد، تایید شده است. خانم قلیان نیز عنوان کرده که در مدت 1 ماه بازداشت تحت شکنجه قرار داشته است. به نوشته ایسنا، سخنگوی فراکسیون امید با اشاره به آنچه پاسخ محمود علوی وزیر اطلاعات، معاونین این وزارتخانه و مسئولان اداره کل اطلاعات استان خوزستان نامید، افسود که آنها وقوع درگیری در هنگام انتقال متهم به اهواز را تایید کردند، اما معتقد بودند که به گفته او این درگیری طرفینی بوده و به شکل ضرب و شتم متهم توسط ماموران نبوده است. پیش از این هم این موضوع از روی حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز شده بود. از سوی دیگر علی مطهری، نایب رئیس مجلس، به روزنامه ایران متعلق به دولت گفته است که اسماعیل بخشی در دیدار با او اعلام کرده که در مدت حضور در ستاد خبری اداره اطلاعات و مسیر شوش به اهواز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به توصیف این نماینده مجلس به نوعی شکنجه شده است. علی مطهری به نقل از مسئولان وزارت اطلاعات گفت که ماجرا به شکلی که اسماعیل بخشی گفته نبوده، خود او درگیر شده و با ماموران به زد و خورد پرداخته است و آنها هم به گفته آقای مطهری مجبور به واکنش شدند. نایب رئیس مجلس به پرسش روزنامه ایران درباره شکنجه اسماعیل بخشی در دوره بازداشت، همانطور که او اشاره کرده، گفت که یادش نمی‌آید او چیزی گفته باشد. در این میان مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در مصاحبه با وبسایت تابناک با استناد به آنچه اعترافات اسماعیل بخشی نامید گفت، وی اقرار کرده که به دنبال براندازی نظام بوده است. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین تمام مباحث مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی را دروغ بیجا نامید. استناد مقام‌های دولت و همچنین برخی از نمایندگان مجلس به فیلم اعترافات اسماعیل بخشی در شرایطی ابراز شده است که پیشتر فرزانه زیلابی، وکیل مدافع او، اعتبار این فیلم را زیر سوال برده بود. در همین حال شماری از فعالان کارگری و صنفی در ایران که تجربه بازداشت را داشتند، در نوشته‌های از ضرب و شتم و شکنجه خود در زمان بازداشت و یا در زندان سخن گفتند. از جمله این فعالان میتوان به محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، قالب حسینی، غلامرضا غلامحسینی و محمود صالحی اشاره کرد. آقای صالحی چند روز پیش در صفحه فیسبوک خود نوشت: 19 بار زندان رفتم و 10 بار مورد ضرب و جرح از سوی ماموران قرار گرفتم. دنده هایم شکست، لگن خاصرم شکست و آخرین بار کلیه هایم را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به دلیل قطع داروهایم از دست دادم. پایان نقل قول. در این حال محمود علوی وزیر اطلاعات هنوز به دعوت اسماعیل بخشی برای حضور در مناظره زنده تلویزیونی در مورد آنچه که این فعال کارگری شکنجه خود نامیده پاسخ نداده است.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو. همونطور که شنیدی، گزارش روزبه بلحری بود درباره صحبت‌های فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی، که گفته که اسماعیل بخشی به صراحت اعلام کرده در جلسه ای که داشته که در طول بازداشت مورد ضرب و شتم واقع نشده، و علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور هم گفته که نتیجه اعزام هیئت ویژه کارشناسی به استان خوزستان برای بررسی آنچه ادعای اسماعیل بخشی خوانده شده اعلام خواهد شد. اما اجازه بدید که یه مقدار فراتر بریم و یک مسئله دیگر رو پی بگیریم. در اروپا طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 که گاز روسیه رو از زیر دریای بالتیک راهی آلمان میکنه همچنان موضوع مشاجره آمریکا و آلمانه. به دنبال دفاع وزیر خارجه آلمان از راه اندازی این خط لوله انتقال گاز، سفیر آمریکا در برلین هم روز یکشنبه اون دسته از شرکت‌های آلمانی و اروپایی رو که در اجرای این طرح مشارکت دارن تهدید به تحریم کرده. بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در پی راه اندازی خط گازی نورد استریم 1 که 7 سال است گاز روسیه را از اعماق دریای بالتیک به اروپا میرساند، خط دیگری نیز چندی است به نام نورد استریم 2 از همین مسیر برای رساندن گاز روسیه به آلمان شروع به کار کرده. در اجرای این طرح گازی، سوای شرکت روسی گازپروم، چند شرکت نفت و گاز آلمانی، فرانسوی، بریتانیایی، هلندی و اتریشی هم سرمایه گذاری کردند. خط انتقال گاز نورد استریم 2 1230 کیلومتر درازا دارد و گاز روسیه را از عمق دریای بالتیک پس از گذر از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک راهی آلمان می کند. به نوشته روزنامه ها تا کنون بیش از 200 کیلومتر از این خط انتقال گاز در زیر آب لوله گذاری شده و قرار است تا پایان سال جاری میلادی به بهره برداری برسد. آلمان همچنان از اجرای این طرح گازی که 2/3 نیازهایش را تأمین می کند به شدت حمایت کرده، در مقابل اما آمریکا با احداث این خط انتقال گاز از روسیه به آلمان مخالف است. در واکنش به این مخالفت، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به خبرگزاری رویترز گفته درباره سیاست انرژی اتحادیه اروپا، این کشورهای اروپایی هستند که باید تصمیم بگیرند نه آمریکا، و سپس احتمال تحریم یک سویه نورد استریم 2 را نیز از سوی آمریکا اقدامی نادرست خوانده. به نوشته رویترز، وزیر خارجه و همچنین صنایع آلمان نیز هر گونه فشار آمریکا علیه این طرح گازی را به شدت رد کردند.
گزارش شهرام میریان گزارشگر ما را از آلمان شنیدید. اما در ادامه برنامه زنجیره‌ای ملاقات را داریم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. شغلش معلمی است و دغدغه‌اش حقوق صنفی همکاران معلمش. معلم 39 ساله‌ای که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان است. دانش آموخته مهندسی مکانیک در دانشگاه شهید رجایی و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران. علاوه بر نوشتن مقالات تحلیلی و داستان‌های کوتاه، کتابی دارد با عنوان گفتمان مشروطه اسلامی که به بررسی زمینه‌های پیدایش و شکل‌گیری گفتمان مشروطه اسلامی در دوران مشروطیت می‌پردازد. محمد حبیبی 20 اردیبهشت ماه در تجمع فرهنگیان بازداشت شد، تجمعی که در آن معلمان فرصت را غنیمت شمردند تا از مطالبات صنفی خود بگویند، اما تجمعشان با برخورد نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شد و در نهایت به بازداشت محمد حبیبی و چند فعال صنفی دیگر انجامید. محمد حبیبی، فعال حقوق معلمان، پیشتر اسفند ماه سال گذشته هم در شهریار مقابل مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد بازداشت و پس از 45 روز با سپردن وثیقه‌ای 250 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام‌های او در پرونده مربوط به بازداشت اسفند ماهش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شد. پرونده‌ای که هنوز مفتوح و در انتظار تشکیل دادگاه است. و حالا اتهام‌هایی چون اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس نیز به آن اضافه شده. اتهام‌هایی مربوط به بازداشت اخیر او که هنوز هم ادامه دارد. بازداشتی که به گفته وکیل مدافعش به نحوی نامتعارف و به گفته همسرش با خشونت و ضرب و شتم همراه بود. محمد حبیبی دغدغه حقوق معلمان را دارد. همسرش میگوید او هرگز از چارچوب فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز و قانونی خود فراتر نرفته، اما بازداشتش تمدید شده و مسئولان قضایی درباره علت ادامه بازداشت او هیچ توضیحی نمی‌دهند.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم و شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه بمونید. اگر که همراه رادیو فردا هستید، موزیکای روز ایرانی و فرنگی بشنوید و لحظات خوبی رو امیدوارم که سپری کنید.